خدایان جمله نابکاران فرومایه را از درگاه مرگ میرانند و به جای آنها مردمان آزاده و نیک را دعوت میکنند. ما که میبینیم جمله شرور و آفات از دست خدایان برمیخیزد، پس چرا لب به تمجید و ستایش آنان بکشاییم؟ سلام، پادکست دراما رو میشنوید. من مرزه محمدزاده هستم و این پادکست رو با همراهی امین اندلیبی و محمد ناظمی تولید میکنیم. پادکست دراما راجع به هنر درام، تئاتر یا همون نمایشه که توی اون از تاریخ تئاتر و اینکه چطور به وجود اومده و چه مسیری رو طی کرده تا الان صحبت میکنیم. از نویسنده ها و نمایشنامه ها و کارگردان های بزرگ میگیم و سعی میکنیم بررسی کنیم که هر کدوم توی تاریخ تئاتر چه تأثیری داشتن و چه نقاط عطف و جریاناتی رو به وجود آوردن. اگه به هنر تئاتر علاقه دارین و دوست دارین از تاریخ تئاتر بیشتر بدونین، با ما همراه باشین. متنی که اول پادکست خوندم از نمایشنامه فیلوکتتس اثر سوفوکل بود. در قسمت‌های قبل از شکل‌گیری تئاتر به طور کلی صحبت کردیم و چند قسمتی هست که تئاتر رو در یونان مهد این هنر بررسی می‌کنیم. که اگر نشنیدین پیشنهاد می‌کنم گوش کنین تا مطالبی که داره رو از دست ندین و به خاطر پیوستگی مطالب هم بیشتر بتونین از پادکست استفاده کنین. توی دو قسمت قبل درباره آیسخولوس و تراژدی‌های اون صحبت کردیم. در این قسمت سراغ تراژدی نویس بزرگ دیگه‌ای از یونان باستان و مهمترین رقیب آیسخولوس یعنی سوفوکل رفتیم و قراره درباره دو تا از تراژدی‌های اون یعنی الکترا و فیلوکتتس صحبت کنیم. سوفوکلس یا سوفوکل که معنی اسمش عاقل و محترم هست، شاعر و تراژدی نویس یونان بوده که در سال 495 قبل از میلاد در شهر کولونوس، هومه آتن به دنیا اومد. خانواده اون ثروتمند و سرشناس بودن. پدرش کارگاه فلزکاری و شمشیرسازی داشت و مشغول تجارت پرسود اسلحه بود. در زمان جنگ‌های یونانی‌ها با ایرانیا، ثروت زیادی نصیب پدر سوفوکل شد، طوری که می‌گفتند جنگ خانه همه آتنی ها را ویران ساخت تا خانه سوفوکل را آباد سازد. سوفوکل از تعلیم و تربیت ممتازی برخوردار شد. در انواع مسابقه های ورزشی موفق بود و ظاهر زیبا و جذابی داشت. زیاد مطالعه می کرد و آشنایی اون با موسیقی هم نقش مهمی در پرورش تفکرش داشت. خیلی زود به شاعری علاقه‌مند شد و وقتی 28 سال داشت، برای اولین بار در مسابقه تراژدی نویسی شرکت کرد. تو این مسابقه تونست سرشناس‌ترین تراژدی نویس اون دوره یعنی آیسخولوس رو شکست بده. شکست شاعری که سنش بیش از دو برابر سوفوکل بود باعث شد خیلی زود به شهرت برسه. سوفوکل بعد از این پیروزی تا آخر عمرش 20 بار در مسابقه ها مقام اول رو کسب کرد که آخرین بارش در 85 سالگی بود. بنا به روایت ها هم هیچ وقت از مقام دوم پایین تر نیومد. اون به بازیگری هم علاقه داشت. دوبار هم توی نمایشنامه های خودش بازی کرد. اما بازیگر متوسطی بود و وقتی هم که صداش برای بازیگری مشکل پیدا کرد از اجرای نقش منصرف شد. سوفوکل هم مثل آیسخولوس وارد عرصه سیاست شد. اون که در دوران حکومت سیاستمدار بزرگ یونانی پریکلس زندگی می کرد، خیلی از طرف اون مورد توجه بود. تا جایی که خزانه‌داری کل و چند بار فرماندهی ارتش رو توی جنگ ها به اون محول کرد. هرچند معروفه که یونانی ها شعرهای اون رو بیشتر از عملیات نظامیش میپسندیدن. سوفوکل چند بار در زمره کاهنان بلند مرتبه قرار گرفت و یه مدت هم عضو شورای دولتی حکومت بود. در این مورد هم گفته شد که مردم از نجابت اخلاقی اون بیشتر راضی بودن تا از تدبیرهای سیاسیش. همدم دوران پیری سوفوکل یکی از روسپی‌های ممتاز به اسم تئوریس بود که از اون صاحب فرزندی شد. یکی از پسرهای سوفوکل به اسم ایوفون ترسید که پدرش دارایی خودش رو به این بچه ببخشه. به خاطر همین تصمیم گرفت علیه اون به دادگاه شکایت کنه و حکم محجوریت پدر رو بگیره که دستش از اداره اموالش کوتاه بشه. اما سوفوکل 86 ساله در مقابل قضات دادگاه با خوندن بخشی از نمایشنامه اودیپوس در کولونوس نشون داد که نه تنها هیچ اختلال ذهنی نداره، بلکه اندیشه اون همچنان درخشان و قدرتمنده. قاضی ها علاوه بر اینکه اون را از اتهام دیوانگی تبرئه کردن، بلکه با احترام تا خونه بدرقش کردن. یونانی ها سوفوکل رو مثل یک خدا می دونستن و بهش خیلی احترام می زاشتن و وقتی که در سال 405 پیش از میلاد در آتن فوت کرد، سیمیاس شاعر برای سنگ مزارش یک شعر سرود که در اون خطاب به پیچک ها اینطور نوشته: آرام بخزید بر آن جایی که سوفوکل در خواب آرام فرو رفته است. همینطور معتقد بود مزار اون رو باید با گلهای سرخ و تاکهایی با خوشه‌های انبوه زینت کرد و دلیل این کار رو پاداشی شایسته برای حکمت دلنشینی می دونست که سوفوکل در اشعارش بیان کرد.
Άιδε μουσά μου φίλη, μολπής δέμις κατάρχου, αυρίδεσον απάλσεον, εμάς φρενάς δονήτω, καλλιοπία σοφά, μουσον προκαθάγε τη τέρπνον. Σοφέ μισθοδότα δίλη επεά, ευμένης παρεστέμι.
سوفوکل 123 تا نمایشنامه نوشت که از اونا 7 تراژدی به طور کامل و بخشایی از چند اثر دیگه به دست ما رسیده. آثار کامل اون این نمایشنامه ها هستن: آژاکس، زنان تراخیس، اودیپوس شهریار، اودیپوس در کولونوس، آنتیگونه، الکترا و فیلوکتتس. مهمترین اثری هم که بخش‌هایی از اون فقط به دست ما رسیده، نمایشنامه ساتیر تعقیب کنندگان یا تراکرز به معنای سگ‌های شکاری هست. سوفوکل اثری هم در مورد تولد هرمس داره که بخش‌های مهمی از اون در سال 1912 کشف شد. در مورد بعضی از آثارش هم اطلاعات پراکنده‌ای وجود داره، مثل نمایشنامه‌های زنان اسیر، ازدواج هلن، غیب گویان، پاندورا و غیره. از نظر اجرایی سوفوکل در تئاتر یونان تحول عظیمی به وجود آورد. اون تعداد بازیگرا رو به 3 نفر رسوند و همسرایان رو از 12 به 15 نفر افزایش داد. اما از نقش همسرایان کم کرد و تاکید اصلی رو روی یه شخصیت گذاشت. همینطور گفتگوی بین بازیگرا و همسرایان رو گسترش داد. مثلا بعضی وقتا بیان یه بیت از شعر نمایش رو بین 3 تا از بازیگر رو روی صحنه تقسیم کرد. سوفوکل اجرا و بازیگری رو از حالت ساده و ساکن گذشته خارج کرد و با حرکت‌های بیشتر و متنوع‌تر به جذابیت تصویری تراژدی اضافه کرد. همینطور اون برای آرایش و شکوه صحنه اهمیت خاصی قائل بود. به گفته ارسطو اولین کسی بود که صحنه رو رنگ‌آمیزی کرد و اون رو با چشم‌اندازها و نقاشی‌های زیبا تزئین کرد. سوفوکل رو سازنده پریاکتوا می‌دونن که یه وسیله بود برای تغییر محل و منظره که این وسیله به شکل یه منشور مثلثی بود و روی هر وجه اون منظره متفاوتی نقاشی شده بود و روی یه پایه چرخان سوار می‌شد. از نظر درام نویسی، سوفوکل نوشتن درام سه بخشی یا سگانه به سبک آیسخولوس رو کنار گذاشت و با سه تا درام مستقل توی مسابقات شرکت می کرد. از نظر داستان پردازی هم برای آثار خودش طرح معینی رو تنظیم می کرد و همینطور حوادث تازه و بحرانها و اتفاقهای غیر منتظره‌ای رو وارد شعر نمایشی کرد. ارسطو شیفته آثار سوفوکل بود تا حدی که تراژدی اودیپوس شهریار اون رو کاملترین تراژدی یونان می دونست و حتی بنا به روایت‌ها اغلب قبل از خواب آثار سوفوکل رو می خوند. سوفوکل تحت تأثیر هومر بود، با این تفاوت که روانی و دلنشینی زبان رو به عظمت بیان و تأثیر مطلوب حماسه سرایی هومر اضافه کرد و مفاهیم عمیق رو با بیان آشنا و عبارت‌های ساده ارائه کرد. توی بیشتر آثارش سطرها همه مربوط به هم هستن و از نظر اوسکار براکت کل ترکیب کار به دقت انتخاب شده. صحنه‌ها همیشه از یه تعلیق به اوج میرسن و بازی و حرکت توی آثار سوفوکل روشن و منطقیه. براکت عقیده داره که شخصیت‌های سوفوکل پیچیدن، اما از نظر روانشناسی انگیزه‌های روشنی دارن. قهرمانای اون نجیبن، اما بیگناه نیستن. سوفوکل معتقد بود که شاعر باید شخصیت‌ها رو اونطور که باید باشن نشون بده، نه اونطور که هستن. قهرمانای سوفوکل اول درگیر یه بحران میشن که اونا رو وادار به تحمل رنج‌های زیادی میکنه. و سرانجام بعد از رسیدن به نوعی خودشناسی متوجه میشن که پشت حوادث قوانینی فراتر از قوانین انسانی حاکمه، به ویژه قانون تقدیر. از نظر سوفوکل نظام اخلاقی جهان شاید پیچیده تر از اون باشه که در فهم ما بگنجه. در این حال این نظام برقراره و سرانجام حق پیروز میشه. این تفکر به دیدگاه آیسخولوس شبیهه، اما فاصله زیادی در تئاتر سوفوکل بین سرنوشت انسان‌ها و اراده خدایان وجود داره. انسان نمیتونه وارد اسرار اراده الهی بشه و حتی نباید برای این کار تلاش بکنه و برخلاف تئاتر آیسخولوس انسان درباره عدالت الهی چیزی نمیپرسه و خدایان هم دیگه چندان نزدیک به انسان‌ها نیستن و بشریت فقط کمی از راه ندای غیبی به اراده خدایان پی میبره. توی این دیدگاه سلطه سرنوشت میتونه هر گونه طغیانی رو غیر ممکن کنه. سوفوکل به تقدیر بشری بدبین بود و سعادتمندترین افراد رو کسی میدونست که هرگز پا به جهان نذاره، یعنی به دنیا نیاد. این تفکر شبیه درون مایه یکی از ربایی های منسوب به شاعر و اندیشمند بزرگ ایرانی حکیم عمر خیام هست که گفته چون حاصل آدمی در این دیر دودر جز خون دل و دادن جان نیست دگر، خرم دل آن که یک نفس زنده نبود، واسوده کسی که خود نزاد از مادر. ولی سوفوکل از شوربختی تقدیر انسان‌ها به این نتیجه نمی‌رسه که خدایان بی‌رحم یا بی‌اعتنا هستند و بشر باید اعتراض و عصیان کنه، بلکه بنا به اعتقاد اون انسان هرگز نمی‌تونه به اندازه کافی با تقوا باشه و احترام خدایان رو به جا بیاره. با این حال انسان برای سوفوکل اگر در قالب قهرمانان باشه قابل ستایشه و زندگی با همه رنجهاش دوست داشتنی، چون در زندگیه که هر کس تلاش میکنه تا بهتر عمل کنه. به نظر ژاکلین دورومیی، سوفوکل انسان رو در کانون همه چیز قرار میده و تراژدی‌هاش رو با توجه به مسئولیت‌های متضاد و کشمکش‌های رفتاری شکل میده. اون اهمیت انسان و عظمتش رو باور داره و قهرمانایی خلق میکنه که هیچ چیز نمیتونه اونا رو متزلزل کنه. حتی اگر اطرافیانشون اونا رو طرد کنن و یا حتی اگر خدایان بخوان اونا رو بازیچه قرار بدن. پس دو مسئله برای سوفوکل اهمیت محوری داره: عدالت الهی و مسئله اخلاق. شخصیت‌های سوفوکل از طرف جهان نوعی صحبت می‌کنن و مسائلی رو مطرح می‌کنن که توی افسانه‌ها و داستان‌های قبل وجود نداشت. در بحث کشمکش در وظایف، آرمانی مطرح میشه که انسان رو داور مسئولیت‌های خودش می‌دونه. تراژدی‌های سوفوکل به تعبیر درومیی، تراژدی قهرمان تنهاست. از نظر اون انسان فقط در تنهایی به عظمت میرسه و تبدیل به یه شخصیت تراژیک میشه. تمایل شدید خیلی از قهرمانای سوفوکل به کسب اعتبار و شرافت و رد کردن هر نوع مصالحه‌ای منجر به تنهایی و پذیرش مرگ میشه و این مسئله عمیقاً روی مخاطب تأثیر میذاره. همینطور درومیی معتقد ترکیب یک فلسفه دلگیر با ایمان پرشور نسبت به بشریت و زندگی اون، تئاتر سوفوکل رو از آثار مدرنی که از اون الهام گرفتن متمایز میکنه، چون تقلید کننده های اون بیشتر خشونت تراژدی ها رو نمایش میدن تا این تعارضات و مفاهیم موجود در داستان، و این کار باعث میشه که نتونن به جلال و درخشندگی آثار سوفوکل برسن. این نکته رو هم باید بگیم که سوفوکل با خوشبختی زندگی کرد. تیزهوش و فروتن و در عین حال عشرت طلب بود و به دست آوردن مال و منال رو هم دوست داشت و ثروتمند و محبوب زندگی کرد. با این حال اندیشه و آثارش سرشار از بدبینی و بدبختی بود. اما بریم سراغ بررسی نمایشنامه الکترا. بین تراژدی‌هایی که از یونان باستان باقی مونده، انتقام اورستس و الکترا از مادرشون به خاطر خونخواهی پدرشون آگاممنون تنها داستانیه که هر سه تراژدی نویس اون دوران، یعنی آیسخولوس، سوفوکل و اوریپید، درباره اون نمایشنامه نوشتن. کلیت داستان و اتفاقایی که میفته بین هر سه تا اثر تقریباً یکیه، اما بعضی جزئیات و نوع شخصیت پردازی توی اونا متفاوته. در قسمت قبل درباره متن آیسخولوس به طور مفصل صحبت کردیم که اگر نشنیدین پیشنهاد میکنم اول اون رو بشنوین، چون اونجا پیش داستان اثر رو هم به طور کامل توضیح دادیم. توی این قسمت برای مقایسه این دو نویسنده بزرگ تفاوت‌های الکترای سوفوکل رو با نیازآوران یا الکترای آیسخولوس بررسی می‌کنیم. درومیی معتقد سوفوکل مضمون تراژدی آیسخولوس رو می‌گیره، بخش مذهبیش رو کنار می‌ذاره و به جای نگه داشتن الکترا در سایه، اون رو به جای اورستس تبدیل می‌کنه به قهرمان اصلی تراژدی. از نظر ویلدورانت هم آیسخولوس دنبال نتیجه گیری اخلاقی در الکترای خودش بود، اما سوفوکل چندان رغبتی به نتایج اخلاقی داستان نداره و بیشتر تحلیل روانی شخصیت الکترا رو در نظر داشته و کینه‌ای که این زن جوان نسبت به مادرش داره رو مطالعه کرده، طوری که اسم این نمایشنامه رو برای عارضه عقده الکترا استفاده کردند. بر اساس نظریه روانکاو بزرگ اتریشی زیگموند فروید، این عارضه اختلالی ناشی از میل ناخودآگاه دختر به از بین بردن مادر و تصاحب پدر که در دوره‌ای از رشد روانی جنسی اتفاق می‌افته و معادل عقده ادیپ در پسرهاست. اختلاف دیگه‌ای که این دو نمایشنامه دارن شخصیت پردازی اورستس است. اورستس سوفوکل برخلاف اورستس آیسخولوس هیچ تردید و تزلزلی در گرفتن انتقام نداره و بعد از کشتن مادر و معشوق اون دچار جنون نمیشه و در نهایت الهگان انتقامی هم در کار نیست. تفاوت دیگه اینه که دو شخصیت در اثر سوفوکل وجود دارن که در تراژدی آیسخولوس نیستن. یکی خواهر الکترا و اورستس به اسم کروسوتمیس و اون یکی مربی اورستس که الکترا برادرش رو در کودکی به اون سپرده. احتمال میدن که تراژدی الکترای سوفوکل بین سالهای 418 تا 410 قبل از میلاد نوشته شده باشه. نمایشنامه با حضور اورستس، دوستش پولادس و مربیش جلوی کاخ آگاممنون که حالا خونه آیگیستوس معشوق مادرش هست شروع میشه. اونا نقشه می کشن که چطور وارد کاخ بشن و با دادن خبر دروغ کشته شدن اورستس در مسابقه عرابرانی کلوتایمنسترا و آیگیستوس رو فریب بدن. صدای گریه الکترا رو می شنوند و برای اینکه رشته ای از موی اورستس رو بر سر مزار پدرش قرار بدن از صحنه خارج می شن. الکترا در حالی که زاری میکنه با همسرایان که زنان شهر میسنه هستن وارد گفتگو میشه و برای اونا از انتظار برای اومدن برادرش میگه. از گفتگوی اونا متوجه میشیم که دو خواهر دیگه الکترا هم یعنی کروسوتمیس و ایفیاناسا توی قصر هستن. اما اونا برخلاف الکترا به زندگی عادی خودشون مشغولن و مثل اون با مادرشون دشمنی ندارن. در ادامه الکترا خواهرش کروسوتمیس رو شماتت میکنه که یاد پدر رو فراموش کرده و از مادر حمایت میکنه. خواهرش در دفاع از خودش معتقده که نسبت به آنان که به ما برتری دارند باید مطیع بود تا دچار عواقب شوم نشن. کروسوتمیس به الکترا میگه که مادرش خواب هولناکی دیده و به اون نذرهایی داده که ببره سر مزار آگاممنون. در حالی که در نیازآوران آیسخولوس نیازها رو الکترا سر مزار میبره. الکترا به خواهرش میگه نذرهای مادر رو دور بندازه و به جای اونا رشته ای از موی خودش و موی اون رو با یک کمربند ساده سر مزار بذاره تا شاید پدر از گور بلند شه و به کمک اونا بیاد و جان برادرشون اورستس رو حفظ کنه. کلوتایمنسترا وارد کاخ میشه و با الکترا شروع به بحث میکنه. مادر میگه که برای انتقام قربانی شدن دخترش ایفیژنی توسط آگاممنون حق داشته و الکترا از پدر دفاع میکنه. بعد خبر کشته شدن اورستس میرسه. ولی کروسوتمیس پیش خواهرش میاد و میگه که رشته مویی بر سر مزار دیده که احتمال میده مال اورستس باشه. اما الکترا باور نمیکنه چون خبر مرگ برادرش رو شنیده. کروسوتمیس میره و اورستس وارد کاخ میشه و خودش رو به خواهر معرفی میکنه. اورستس سراغ مادر میره و اون رو میکشه و در نهایت آیگیستوس رو هم که بعد وارد قصر میشه و به اتاق میره به قتل میرسونه. صحنه قتل ها طبق قوانینی که در تئاتر یونان باستان وجود داشته روی صحنه اجرا نمیشه. Simple love. نمایشنامه دومی که توی این قسمت بررسی می‌کنیم فیلوکتتس هست. نمایشنامه فیلوکتتس رو سوفوکل در سال 409 قبل از میلاد نوشته. داستان این اثر مربوط به یکی از حساس‌ترین مقاطع جنگ ترواست. در مورد جنگ تروا و داستان اون در اپیزود ششم پادکست با عنوان حماسه ایلیاد به طور مفصل صحبت کردیم که پیشنهاد میکنم برای درک بیشتر این داستان حتما گوش کنید. اما قبل از اینکه سراغ نمایشنامه بریم، اول در مورد فیلوکتتس صحبت میکنیم و یه مقدار با شخصیت اون آشنا میشیم. فیلوکتتس کماندار مشهور یونانی بود. بر اساس روایت‌های اسطوره‌ای، فیلوکتتس آخرین کسی بود که شاهد مرگ مشهورترین قهرمان یونان یعنی هراکلس یا همون هرکول بود که قسمت بعد به طور مفصل درباره اون صحبت می‌کنیم. هراکلس تیر و کمان معروفی داشت که هدیه ایزد آپولون بود. وقتی که فیلوکتتس در کوه اویلتا بود، هراکلس رو دید که در شرف مرگ. اون روی یه تل هیزم دراز کشیده بود و عذاب می کشید. اما هیچ کس حاضر نبود هیزم ها رو آتیش بزنه و به رنج هراکلس پایان بده. فیلوکتتس حاضر شد این کار رو انجام بده و هراکلس برای قدردانی کمان بزرگ خودش رو به همراه تیرهای زهراگینش به اون داد. اما از اون قول گرفت که جای دفن خاکسترش رو به هیچ کس نگه. ولی فیلوکتتس به عهدش وفا نکرد و راز هراکلس رو فاش کرد. فیلوکتتس از خواستگارای هلن بود و به خاطر پیمانی که با منلائوس بسته بود توی لشکرکشی به تروبا شرکت کرد. توی راه وقتی کشتی فیلوکتتس به جزیره خروسه رسید، قرار شد برای آپولون یا آتنا قربانی کنه. اینجا بود که فیلوکتتس به خاطر شکستن عهدی که با هراکلس بسته بود، یعنی فاش کردن محل دفن خاکسترش، مجازات شد. در این مورد دو تا روایت وجود داره. یکی از روایت‌ها اینه که حین اجرای مراسم قربانی، ماری که نگهبان معبد بود، پای فیلوکتتس رو نیش میزنه و زخم شدیدی ایجاد میکنه. این روایتیه که سوفوکل هم در اثرش از اون استفاده کرده. روایت دیگه هم اینه که یکی از تیرهای زهراگین هراکلس از ترکش بیرون افتاد و پای فیلوکتتس رو زخمی کرد. این زخم خیلی وحشتناک و دردناک بود و بوی خیلی بدی میداد و مایه آزار همسفران فیلوکتتس شد. چون علاوه بر بوی بد، فیلوکتتس از درد چنان زجه‌هایی میکشید که همراهانش رو حین نیایش براشفته میکرد. به پیشنهاد اودیسئوس، فیلوکتتس رو به جزیره متروک لمنوس بردن و وقتی که فیلوکتتس توی یه غار خوابیده بود، اون رو رها کردن. در مورد شخصیت و داستان اودیسئوس هم به طور کامل در اپیزود هفتم پادکست که حماسه اودیسه است، صحبت کردیم. فیلوکتتس 10 سال با رنج و بدبختی و در انزوای مطلق زندگی کرد. تا اینکه یک پیشگو به یونانی ها گفت که تسخیر تروبا بدون حضور فیلوکتتس و تیرهای هراکلس که پیش اونه امکان پذیر نیست. چون آخرین تیر در جنگ تروبا باید از همین کمان به وسیله فیلوکتتس پرتاب بشه. برای همین بعد از 10 سال یونانی ها دنبال اون رفتن. این کار رو به عهده 2 نفر گذاشتن. اودیسئوس و پسر آخیلوس که اسمش نئو پتولموس بود. نمایشنامه فیلوکتتس سوفوکل از این نقطه شروع میشه. در شروع درام اودیسئوس و نئو پتولموس دنبال غاری میگردن که فیلوکتتس اونجا زندگی میکنه. بعد از اینکه غار رو پیدا میکنن، اودیسئوس نقشه‌ای میکشه و به نئو پتولموس میگه که برای اینکه فیلوکتتس رو فریب بده به اون دروغ بگه. و از اودیسئوس و یونانی ها بدگویی کنه که فیلوکتتس بهش اعتماد کنه. نئو پتولموس اول حاضر نمیشه دروغ بگه، اما اودیسئوس اینطور استدلال میکنه که اگر دروغ به مصلحت گفته شود و خیر آدمی در آن باشد، زیانی نمیرساند و پسر آخیلوس رو به اجرای حیله وادار میکنه. نئو پتولموس سراغ فیلوکتتس میره. فیلوکتتس حالا یه مردی نحیف و ژولیده با لباس مندرس و حال نزار که کمانش رو به دوش انداخته. فیلوکتتس که از یونانی ها به خصوص اودیسئوس متنفر بوده، وقتی میشنوه نئوپتولموس از اونا بدگویی میکنه بهش اعتماد میکنه. اون هم به فیلوکتتس وعده میده که اون رو به سرزمینش برگردونه. فیلوکتتس دچار حمله درد میشه و کمانش رو به نئوپتولموس میسپاره و میخوابه. نئوپتولموس اول میخواد با کمان فرار کنه، ولی بعد فکر میکنه نمیتونه بیشتر از این دروغ بگه. پس قصد واقعی خودش رو به فیلوکتتس میگه و اون هم به شدت عصبانی میشه. اینجا اودیسئوس وارد میشه و با فیلوکتتس جدل میکنه. بعد اودیسئوس و نئوپتولموس میرن و همسرایان رو که دریانوردای یونانی هستن پیش فیلوکتتس میذارن که اگر تغییر عقیده داد اون رو به کشتی بیارن. فیلوکتتس درمونده شده چون میبینه بدون کمانش دیگه نمیتونه شکار کنه و غذا به دست بیاره. از طرف دیگه نئوپتولموس که دچار عذاب وجدان شده تصمیم میگیره کمان رو به فیلوکتتس پس بده. اودیسئوس اون رو تهدید میکنه که یونانی ها از دستش عصبانی میشن، ولی نئوپتولموس پیش فیلوکتتس میاد و کمان رو به اون بر میگردونه و این بار با لحن دوستانه ای از فیلوکتتس میخواد که با اون به تروا بیاد. فیلوکتتس قبول نمیکنه. نئوپتولموس هم تصمیم میگیره که به قولی که به فیلوکتتس داده عمل کنه و اون رو به دیارش برگردونه. هرچند میدونه که یونانی ها دمار از روزگارش در میارن. اونا میخوان راه بیافتن که ناگهان روح هراکلس وارد میشه و به فیلوکتتس فرمان زئوس رو اعلام میکنه که باید به تروا بره و همینطور بهش مژده میده که اونجا زخمش درمان میشه. فیلوکتتس هم این دستور رو قبول میکنه و نمایش تموم میشه. در اساطیر اینطور گفته شده که بعد از ورود فیلوکتتس به تروا طبیب‌ها زخمش رو درمان کردند و نوبت انجام وظیفه فیلوکتتس رسید. طبق بعضی از روایت‌ها فیلوکتتس پاریس رو به مسابقه تیراندازی با کمان دعوت کرد و با تیر زهرآگین اون رو زخمی کرد که سرانجام باعث مرگ اون شد. جنگ با پیروزی یونانی ها تمام شد و به روایت حماسه اودیسه فیلوکتتس سالم به یونان برگشت. اما توی یه روایت دیگه در برگشت با طوفان مواجه شد و به جنوب ایتالیا رسید و بعد اونجا معبدی ساخت و سلاح خودش رو به آپولون تقدیم کرد. از دیدگاه زیگفرید ملشینگر در زمان سوفوکل باورها در حال تغییر بودند. از جمله این باور دوران آیسخولوس که نظام سیاسی و دموکراسی آتنی به نفع همگان است. قدرت سیاسی هم به سمت گزاره حق با قوی تر است تغییر جهت می داد. همینطور به نظر می رسید کم کم تئاتر از سیاست روز دور می شه. با این حال سوء استفاده از قدرت، توسل به زور و حیله، پایمال کردن حقوق انسان‌ها و به بردگی کشوندن آدم‌ها هنوز در تئاتر مورد نقد قرار می‌گرفت. سوفوکل هم به این مسئله و اینکه هدف وسیله رو توجیه می‌کنه معترض بود. نمونه این اعتراض هم نمایشنامه فیلوکتتس بود. بنابراین یکی از جنبه‌های این متن تقابل شرافت و راستگویی با حیله‌گری بود و این اثر نمودی از جدال اخلاقی بین اقتضای شرافت با منفعت طلبی. جنبه دیگه‌ای که این اثر داره اهمیت رنج جسمانی فیلوکتتسه. نویسنده فرانسوی سده 20 آندره ژید اولین کسی بود که زخم متعفن فیلوکتتس رو کلید فهم این تراژدی دونست. ژید از این تراژدی اقتباس کرد و رساله‌ای در باب زخم چرکین عبارتی بود که برای عنوان فرعی این اقتباس انتخاب کرد. در اقتباسی که ژید انجام داد، فیلوکتتس به خواست خودش کمان رو کنار میذاره و توی جزیره یخبندان خودش تنها میمونه. از نظر یان کات، منتقد لهستانی هم، فیلوکتتس میدونه که اگر به تروبا برگرده، دردش درمان میشه. اما با لجاجت از درمان خودداری میکنه و میگه اگر باید بنا به اراده خود تروبا را ببینم، هرگز. در این حال که فیلوکتتس برای پایان دادن به جنگ تروبا از طرف خدایان انتخاب شده، اما اون قربانی اراده ویرانگر خدایان هم هست. توی اندیشه الهیاتی سوفوکل، برگزیده خدایان بودن عین بدبختیه. به گفته یان کات، مطرود باید به ناجی، به یک قهرمان ملی جزام گرفته تبدیل شود. مسئله دیگه که توی این اثره حمایت خدایان از ظالمان هست که در عبارت اول پادکست که از متن فیلوکتتس خوندم نمود پیدا کرده. یان کات معتقده این ایده سوفوکل ممکنه ناشی از تجربه سیاسی اون باشه. به عنوان مثال توی جنگ آتن و اسپارت مردم جزیره کوچک میلوس اعلام بی‌طرفی کردن و به خدایان توسل کردند. آتنی ها هم در جواب گفتند خدایانی که با آنها اعتقاد داریم و آدمیانی که میشناسیم بنا به قانون بیچون و چرای تبایعشان بر هر جا بتوانند سلطه میرانند. آتنی ها به میلوس حمله کردند و ظالمانه اونجا رو به خاک و خون کشیدند و این ماجرا 7 سال قبل از اجرای فیلوکتتس در آتن اتفاق افتاد. در این حال همونطور که قبلتر گفتیم در اعتقاد سوفوکل جایی برای اعتراض به خدایان وجود نداره، پس فیلوکتتس هم تسلیم میشه. بنابراین شاید در ظاهر پایان نمایشنامه با هیچ مرگ و فاجعه‌ای همراه نباشه، اما از نظر بعضی منتقدا جنبه تراژیک این اثر اینه که قهرمانی که مخاطب دوست نداره مصالحه کنه تسلیم اراده خدایان میشه. فیلوکتتس تنها قهرمان تراژیک سوفوکل هست که در هم میشکنه. در پایان قسمتی از سرود همسرایان دریانورد رو در نمایشنامه فیلوکتتس براتون میخونم. تنها بودن و با هیچ کس سخن نگفتن و به هیچ یار و مددکار درد و رنج خود را تحمل نمودن از قوه تحمل آدمی بیرون است. هر کس به چنین زندگی مهنت‌زایی گرفتار آید بیگمان رنج فراوان می‌برد و به عاقبت نیز عقل از سر او زایل می‌شود. من در شگفتم که آدمی چگونه تحمل چنین مصیبت‌هایی می‌کند و خدایان چگونه راضی می‌شوند که این همه بلا و مهنت بر سر او فرود آورند. هر که را بخت و طالع جز از بخت و طالع مردم دیگر باشد و سرنوشت او انگشت نمای دیگران باشد، بیشک بر این شخص لعنت و نفرین خدایان نازل شده است. امیدوارم مطالب این قسمت درباره سوفوکل و نمایشنامه‌های الکترا و فیلوکتتس براتون مفید بوده باشه. در قسمت بعد سراغ 2 تا از تراژدی‌های دیگه سوفوکل میریم: آژاکس و زنان تراخیس. منابع بحث‌های این قسمت به این ترتیب بودن: الکترا، فیلوکتتس، آژاکس و زنان تراخیس، سوفوکل، ترجمه محمد سعیدی. تراژدی یونان، ژاکلین دورومیگی. تفسیری بر تراژدی‌های یونان باستان، یان کات. تاریخ تمدن، ویلدورانت، جلد 2، یونان باستان. تاریخ تئاتر جهان، اسکار براکت. تاریخ تئاتر سیاسی، زیگفرید ملشینگر. فرهنگ ادبیات جهان، زهرا کیا خانلری. فرهنگ اساطیر کلاسیک، مایکل گراند و جان هیزل. فرهنگ اساطیر یونان و روم ژوئل اسمیت. فرهنگ جامع روانشناسی روانپزشکی نصرت الله پورافکاری. ممنون از اینکه توی این قسمت هم همراهمون بودین. خوشحال میشیم اگه نقد و یا نظری دارین با همون در میون بذارین. برای این کار میتونین توی اپلیکیشن‌های پادکست کامنت بذارین و اگر کار رو پسندیدین همونجا لایک کنین. از طریق صفحه دراما پادکست توی شبکه‌های اجتماعی توییتر و اینستاگرام هم میتونین با همون در ارتباط باشین. همینطور میتونین توی صفحه اینستاگرام پادکست مطالب و عکس‌های تکمیلی هر اپیزود رو هم دنبال کنین. اگه پادکست دراما رو میپسندین و دوست دارین از اون حمایت کنین، بهترین راه اینه که اونو به دوستانتون و علاقه‌مندان به تئاتر معرفی کنین تا هم افراد بیشتری بتونن از مطالب پادکست استفاده کنن و هم ما انرژی و انگیزه بگیریم و بتونیم به راهمون ادامه بدیم. از همه عزیزانی که توی استوریاشون و سایر شبکه‌های اجتماعی پادکست دراما رو معرفی می‌کنن هم تشکر می‌کنیم. روزگارتون به شادی و درام زندگیتون سرشار از عشق، زیبایی و صلح باشه.